بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام، تبریک عرض میکنم ایام خدمتتون و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان را از درگاه خداوند منان دارم. خب در ادامه جلسات میرسیم به سرفصل جدید. در حدیث شریف امام صادق علیه السلام فرمان که و صبر و ضده الجزع. خب طبعا مشخصه صبر از جنود عقل، نقطه مقابلش جزع و فزع و بیتابی از جنود شیطان. حتما مستحضرید که سرفصل خیلی مهمیه، چون همه ما ارزش صبر و صبوری رو میدونیم. خب از خود من بپرسید، من عرض میکنم که اصلا اکسیر پیروزیه. افرادی که در زندگیشون به پیروزی های مهمی دست میرسن، اما از مردم عادی تا کسانی که پیروزی اجتماعی دارن، پیروزی سیاسی دارن، اینا کسانی که اهل صبوری هستند، کسایی هستن که شتاب زده عمل نمی کنن. خب همونطور که از معنیش پیداست، اگر دیدید که در مجموع روحیه صبوری دارید در مقابل سختی ها، ناملایمات، این یعنی نور عقلانیت به من و شما تابیده و در وجودمون ساری و جاریه. اما اگر دیدید که نه، اون نفس متین و آرام نیست، نفس عجولیه که سری تو مشکلات داد و بیداد میکنه، قور میزنه، گریزاری را میندازه، سر صدا میکنه، دنبال مقصر میگرده، مشکلات گردن این اون میندازه، آرامشی نداره. این که متاسفانه که نشون میده که این صفت در وجود انسان نیست و نقطه مقابلش جنود جهل در وجود او حکمرانی میکنن و خطرناک هم هست. یعنی جز صفاتیه که سرمنشه، یه میشه گفت زیر ساخته، و بقیه صفتهای رذیله هم میاد روی اون سوار میشه، صفتهای بد در واقع. امام در همون ابتدا اشاره میکنه که از برای صبر تعاریفی است که ما به ذکر بعضی از آنها اکتفا کنیم. محقق عارف خواجه انصاری میگوید از صبر و حبس و نفس علا جزع کامن ان شکوا. یعنی صبر عبارت از خودداری از شکایات با آنکه در باطن جزع است. پس اظهار نکردن جزع باطنی و شکایت ننمودن از ناگوارها بنابر این تعریف عبارت از صبر است و غریب به این معنی حکیم بزرگوار خواجه طوسی تعریف فرموده. پس صبر متقوم به دو امر است: یکی آنکه از آن ناملایم که بر او وارد می شود کراهت داشته باشد در باطن. یه مشکلی بهش رسیده، سختی بهش رسیده، واقعا هم در باطنش کراهت داره. خب بعضی از چیزها هستش ممکنه مثلا برای یه آدم ناخوشایند باشه، برای یه آدم دیگه ناخوشایند نباشه، الزاما خب متفاوته. خیلی ها میبینید مثلا دنبال شهرتن، دنبال، بعضی هستن مثلا کاملا دنبال گمنامین. وقتی یه چیزی لو میره ناراحت میشن، یعنی برعکس مسئله. اول اینکه واقعا کراهت داشته باشه، در باطنش ناراحت بشه از این مسئله، و دیگر آنکه خودداری کند از اظهار شکایت و جزع، و اما داد و بیداد نکنه. اصطلاحاً ما بگیم آقا تو خودش بریزه، تودار باشه، جزع و فزع نکنه. بعضاً دیدیم یه نفر دائم در حال داد و بیداد و سر و صدا و چه میدونم، مثلا دیگه آرامش نداره، هر اتفاقی برش میفته کل عالم آدم با خبر میشن، خیلی هم سریع واکنششو میده، دست باچه میشه، چه میدونم، به هر چیزی دست میزن، فقط برای این که بتونه اون حالت، اون مصیبت و اون غم و اون مشکلی که براش وجود اومده رو برطرف بکنه. آ تلفنو برمی‌داره به 100 نفر زنگ میزنه. این آدم صبوری نیست. خب بعد تمام این اقدامات مسائل جدید میسازه ها، این چون پخته تصمیم نگرفته. این اصلا این به این معنی نیستش که ما از امکانات دنیوی که در دست ما از قرار استفاده نکنیم. میدید علامه طباطبایی در ماجرایی که برای حضرت یوسف نقل میکنه، به این آیه معروف که میرسه که وقتی تعبیر خواب انجام داد و این فرد داشت میرفت سراغ فرعون، ما هم شنیدیم دیگه، معروف هم هست، میگن که حضرت یوسف به اون فرد گفتش که خب حالا که داری میری پیش پادشاه بگو من اشتباهی زندان انداختی، یادش رفته چرا نمیدونه. بعد خب همون شنیدیم که به خاطر همین زندانش طولانی تر شد، از ذهن اون آدم رفت و در حالی که علامه طباطبایی اصلا قبول نداره اینو. اینا اسرائیلیاته. ایشون تو این بخش از تفسیر که میرسه خب این از این عبارات بعد استفاده با آیه قبلش هم ایشون میگه در تضاد. خب حالا با این کار ندارم، اما این نیستش که مثلا ما از ابزار منطقی دنیا در اختیارم گذاشته شده مثلا استفاده نکنیم. فکر کنم حالا طرف یه مشکلی براش به وجود اومده و یه مثلا چه می‌دونم سردردی هم به وجود گرفته، مثلا یه قرص نخوره مثلا. خب اینا نیست. یا با کسی با یه آدم امینی در میان نذاره که آقا من چطور می‌خوام این مسئله رو حل کنم، چطور مشکل رو برطرف کنم. یا مثلا یه منازعه پیش اومده، یه دعوای پیش اومده، مثلا بفهم خب طرف مقابلش دچار سوء تفاهم شده، اقدامی نکنه بگه که من که حل شکایت هر کو میخوام بکنن بکنن. خب این نیست. یعنی جلو اقدام میکنیم یا یه مؤمنی نسبت به مؤمن دیگه بدبین شده، خب نباید جلوش بگیری، نباید بدبینیشو برطرف کنی، نباید این سوء تفاهم برطرف کنی. خب این هست. خب یه وقت این جزا و فضا به این تفسیر نشه. نه، اینه که اصلا میبینید بی‌محابا آقا تلفن رو برم بره 100 جا زنگ میزنه، بعد تمام اینا باز منجر میشه به مشکلات بیشتری. یا یادمون نره این ما در مجموع این صفات جنود عقل و این سربازان در واقع عقلانیت و خردورزی، اینها از انسان یک آدم موفق در دنیا میسازه ها. یعنی خود اون بیدینه هم برمیگرده میگه دمش گرم این آدم، کارش درسته. اینجوری نیستش که مثلا شما فکر کنید که مثلا این قراره یا آدمی باشه که توی دنیا همه مسخرهش کنه، این پخمه چیزی نمیفهمه. نه، یعنی ارزش او رو همه معترف خواهند بود. کسی نیست الان مثلا بیاد انقلاب‌های قرن گذشته رو بررسی بکنه مثلا به ویژه بودن شخصیت امام نرسه. این خانم فالاچی، اوریان فالاچی، میگه که ماجرای جالبی داره. خب این استاد گرفتن مصاحبه‌های عجیب غریب بود. بعد خب هماهنگ کردن بیاد پیش شاه و از شاه هم مصاحبه بگیره. عمدن کاری کرد با سیگار، این سیگار در می آورد. خب جلوی شاه کسی جرأت نداشت اینجوری باشه دیگه، این می‌خواست اون دیسیپلین شاه بشکنه. و اینو نمی‌کشید سیگارو. باش بازی می‌کرد. چند بار شاه بهش میگه که مثلا میگم بعد مثلا حالا اینجوری ظاهرا برای سیگار بیارم، میگه نه من همینجوری. مثلا سیگار در می پاکت میکوبید رو میز. اون جملاتی که شاه عصبی کرده و شاه داره میگه راجبه خانم ها ظاهرا خیلی بد صحبت میکنه راجبه خیلی چیزا، همین ایشون ازش گرفته. بعد که مصاحبه تموم میشه ساواک اقدام میکنه جلو مصاحبه رو بگیره و این فیلمو به زور میرسونه و فیلمو صوتی هم پخش نمیکرد معمولا، همون متنشو پیاده میکرد تو روزنامه، میرسونه به سفارت ایتالیا که یه وقت مثلا این سرقت نشه. حتی ظاهرا شاید اینجوری تو ذهنمه که اینا به هتلش هم میان که بتونن تو هتلش به دست بیارن، میگن دوباره بیای مصاحبه دیگه بچین، قبول نمیکنه. خب و خیلی مصاحبه علیه شاه تموم شد. جالبه خب همین آدم میاد از امام هم مصاحبه میگیره و اعلام میکنه، مینویسه که من یکی از عجیب ترین آدمایی بود که تو عمرم دیدم، من از فلانی و فلانی و فلانی تخصصشون بود بره سراغ دولت مردم از اونها مصاحبه بگیره. میگه که من برام عجیب بود این شخصیت. خودش شروع میکنه در مورد در وصف امام صحبت میکنه. چرا حالا مثلا امام دوره‌های ویژه‌ای مثلا سیاست ورزی رفت و مثلا دوره‌های مثلا ضد بازجویی رفته، دوره‌ای نمیدونم چی رفته. نه اینجوری نیست، امام شخصیت آرام خودشو داره، هر کار میکرد نمیتونست امام به هم بریزه و این تحت تأثیر این شخصیت قرار میگیره. خب میگم که این صفات اگه گفته میشه میخوام تو زندگی خودتون یه آدم حسابی باشید، زندگی خودمون یه آدم جنتلمن باشیم، آدم حسابی باشیم، کسی که میتونه مورد اعتماد کل خانوادهش قرار بگیره، اطرافیانش قرار بگیره، مثل یه کوه باشه، مثل یه کوه استوار باشه، مثل دریا عمیق باشه، بیالایش باشه، یه آدمی باشه که بتونه با خیال راحت بری حرفتو بهش بزنی، بهش پناه ببری. خب این آدمایی که دست و پا میزنن فقط خرابکاری رو خرابکاری درست میکنن، این میخوان چه میدونم شنیدید میگن دروغ دروغ میاره دیگه، این میخواد یه چیزی درست بکنه 10 تا دیگه خرابکاری میکنه. نه، کسی که اهل صبره برای هم میگم اکسیر پیروزیه. اینو من از چندین آدم خبره و که عمری رو گذرونده بودن، 70 سال 80 سال سن داشتن، از مسئولین بعضن، از افراد تأثیرگذار، وقتیشون میپرسیدم میدم این بخش رو اشاره میکنن که آقا صبر. و این طرف یه عمری رو گذرونده، حالا داره خلاصه عمرش رو به شما میگه، میگه مهمترین، یکی از مهمترین ابزارها و سلاحهای شما برای پیروزی صبره. پس چی شد؟ فهمید که این صبر دو تا ویژگی داشته باشه. یکی این که واقعا کراهت ازش داشته باشه اون موضوع در مقابل مسئله. دوم که خود سر صدا درست نکنی، اظهار شکایت و جزا و فضا این چیزا نباشه. عبدالرزاق کاشانی میگه که مقصود از شکایت، شکایت به غیر حق است. غیر حق یعنی مردم، نه غیر حقانیت. و اما شکایت به خدا منافات با مقام صبر ندارد. میگه اما اگر این اللهم انا نشکو الک، خدای ما تو شکایت میکنیم، میگه این به معنی نیست که شما آدم صبوری نیست. از قضا از ویژگی های مؤمن اینه که جزع و فزع خودش رو به درگاه الهی میکنه، میره به درگاه الهی میشینه، گریه هاش اونجا میکنه، از سختی هایی که تو زندگی داره به خدا گزارش میده، اما به غیر خدا خیر. یعنی آدم هایی که شما میبینید مثل کوهن، هیچی نمیتونه جا به جاشون کنه، اما تو سجاده یه جوری دارن گریه میکنن، اشک میریزن، زار میزنن که فکر کنی بچه داره گریه میکنه. من خاطرم هست مثلا این غربی ها وقتی شخصیت سردار سلیمانی رو بررسی میکردن، گریه های او رو مثلا بر سر پیکر مطهر شهید کاظمی، احمد کاظمی، مثلا تعجب کردن، این همون جنرال نیستش که مثلا تو این همه جنگ تو خاورمیانه داره پیروز میشه بعد اینجا چجوری داره گریه میکنه؟ اصلا نمیفهمن اینو دیگه، که این گریه یک کسی که در فراق شهادت داره گریه میکنه. و همین حاج احمد کاظمی که اصلا ببینید، من یه فرصتی یه بار برای من دست داده، اینا خب خیلی ارزش من بوده، حالا به خاطر کارم، به خاطر حالا موقعیت اجتماعی که داشتم، جلسات زیادی با برخی از این فرماندهان جنگ بودن، مثلا از آقای محسن رضایی خیلی سوال پرسیدم، خیلی دیگه شون پرسیدم. یه چیزی برام خیلی جالب بود، این که احمد کاظمی عجیب غریب بوده شخصیتش. یعنی من وقتی از یکی از اینها خواستم که دستبندی کنن برای من نیروها رو، مثلا میگن لایه یک، لایه دو، لایه سه، مثلا شهید متوسلیان، آج احمد متوسلیان و احمد کاظمی و باکری لایه یک بودن، مثلا اینجوری به شما بگم، خب مثلا حاج قاسم تو اون موقع برای این لایه یک نبوده، این مثلا حاج احمد کاظمی چه آدمی بوده. خب بعد ایشون مثلا وقتی روش صحبت میکرد وسط سخنرانی، بعد یهویی مثلا صحبت شهادت که میشد یهویی میشکست، ایشون که گریه کردن، فیلماشون هست دیگه، سخنرانی میکنه در جمع پاسدارا و اینا، فهمونه نیرو زمینی سپاه، کسی که شما میدونید زمان که منافقا توی عراق بودن اونجا رو موشکباران کرد، پایگاه منافقینو، نه هنوز صدام بود، خب عملا این آتش بسی که بین ما و عراق بود شکست، انتقام شهید صیاد شیرازی رو در واقع اونجوری گرفت بعد از ترور شهید صیاد، چند ماه بعدش این کار انجام داد. اما وقتی به شهادت میرسه یه هوی گریهش میره، این به این معنی سست بودن نیست، این به معنی مثلا جزع و فزع نیستش، این آدم صبوریه. میگه این که کسی به درگاه خدا بره گریه کنه، عشق بریزه، این اصلا خوبه، از قضا این بد نیستش. چنانچه ایوب شکایت به خدا کرد، آنجا که گفت وذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه انی مسنی از شیطان و به نصب و عذاب، گفت این خدا چه شیطون چه بلایی سر من آورد. اینجا از نادا خدای خودشو مورد خطاب قرار داد، گفت ببین شیطون چه بلایی داره سر من میاد. با این وصف خدا در وصف ایشون، با این اوضاع در وصف ایشون خدا میفرماد انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب، عجب بنده‌ای داشتیم، عجب بنده‌ای خوبی داشتیم. انه اواب، او بسیار به ما رجوع میکرد. میگن این بدنش کرم انداخته بود از شدت مریضی. خب این یه اصلا خدمت شما از با حضرت ایوب، ما به صبر معروفه دیم، میگیم صبر ایوب. هر پیامبر یه شاخصه‌ای داره، یه ویژگی داره، حضرت ایوب که میرسیم صبرشون میگیم. اما ایشون به درگاه خدا حرف میزده، شکایت میکرده، گریهش برای خدا بوده. خب در ادامه امام اشاره میکنه که و باید دانست که صبر به حسب این مرتبه که مذکور شد، همینطور که گفتیم، از مقامات متوسطین است. یه بدونید آدمای متوسط تو درگاه الهی این به این شکلی گفته شد صبورن. حالا اینا لایه ها داره، مراتب داره، جلوتر عرض میکنم و واقعا آدم شگفت زده میشه از این همه کاری که در حوزه اخلاق در مذهب ما و در دین ما صورت گرفته. و افسوس که مردم با این سرچشمه های نور ناآشنان. چند نفر مردم با خدا وکیلی مثلا شرح جنود عقل جهل امام میخونن؟ مثلا امام یه کاراکتر سیاسی معرفی شده، مردم سراغش نرفتن تو این حوزه ها. یعنی اینا باید واقعا عجیبه برای من. زیرا مادامی که نفس از واردات از جانب حق تعالی کراهت دارد و در بطونش از آن جزع داشته باشد، مقام معارف و کمالاتش ناقص است و مقام ارفع، مقام رفیعی تر از این مقام مرتبه رضای به قضا است. یعنی اصلا ناراحتی هم نداره، راضی از اون بلایی که سرش اومده، که در واردات بر نفس و بلیات و ناگوارها خوشنودی کند و خوشوقت باشد و از جان و دل آنچه از جانب محبوب برسد خریدار باشد. و میگه همین صبر اینجوری دارید میگید این مقام آدم متوسطه، خیلی خوبه، اما اون ارفع، اونی که رفیع تر، اینجوری نیستیم که عرض کردم. مثلا همین حضرت ایوب تا اینجا شدیم، یعنی حضرت ایوب ابعاد دیگه ای داره. عرض کردم شاکر بود، انه اواب یعنی چه؟ بسیار رجوع میکرد. میگه مریضی رو هم میدید میگفت خدا شکرت. بعد حدیث رو امام از حضرت باقرالعلوم نقل میکنه که تو سن کودکیشون از جابر بن عبدالله انصاری که خدمت شما عرض کنم صحابه پیامبر بود، پیامبر فرمود تو یکی از نوادگان منه، میبینی که او هم اسم منه، وعده داده بود. خب حضرت محمد ابن علی علیه السلام امام باقر رو دید، میگه امام باقر بهشون میفرماد که در چه حالی؟ اوضاع چطوره؟ چجوری میگذره؟ جواب میده که در حالی هستم که مرض را بهتر از صحت میخواهم و فقر را بهتر از غنی میخواهم، غنا میخواهم. میگه فقر را از ثروتمندی بیشتر دوست دارم، مریضی را از صحت بیشتر دوست دارم. توی همچنان حالتی هست. الان شما مثلا فکر میکنید پاسخ امام چی میتونه باشه؟ معنی روایت ها که میخونید انقدر سریع نرید دنبال پاسخ امام، یکم فکر کنید، در 10-20 ثانیه فکر کنید به نظر مثلا امام چی پاسخ دادن. حضرت فرمود اما ما اهل بیت این گونه نیستیم. این چی؟ اگر خدا صحت دهد آن را بهتر میخواهیم و اگر مرض بدهد آن را بهتر میخواهیم، اگر فقر بدهد آن بهتر است و اگر غنا بدهد آن بهتر است. ببینید جواب، ببینید اینجا میگه هر چی از خدا برسه ما اونو میخوام. مثلا این قلتی نداریم در مقابل خدا، ما در مقام تسلیم و رضایتیم در مقابل خدا. یه موقع است خدا میخواد که یکی از امام ائمه ما گوشه زندان باشه، این اتفاق افتاده، میگوش زندان. یه موقع است در وسط میدان جنگ میخواد، یه موقع است اراده الهی برای این قرار گرفته حکومت تشکیل بدهد، یه موقع تشکیل ندهد، یه موقع میخواد یه کسی رو در گودال ببینه، یه موقع است اراده کرده که حضرت علی ابن حسین دچار بیماری بشه روز عاشورا. میگه هرچی تو بخوای من همونو میخوام، اصلا من میخوام خواسته ای از خودم نداشته بشن. این اون جایگاه تسلیم و رضاست. در مورد اینکه جابر چرا اینو گفته، جابر نمیگه این کار الزاماً بهترینه. جابر ابن عبدالله انصاری نگران خودشه، داره خودشو داره میسنجه. جابر نگرانی که صحت و سلامتی و ثروتمندی او رو از خدا دور کنه. فلذا میگه این مریضی رو دوست دارم. کور شده بود اواخر عمرش، نابینا شده بود، این نابینایی رو میپسندم و اینکه فقیر باشم میپسندم. چرا؟ چون از نفس خودم نگرانم که اگر ثروتمند بشم، سلامت باشم، یه وقت این طغیان نکنه. کسی که ولی کامله، اگه کل جهانو بهش بدی یا ازش بگیری، ذره فرق نمیکنه، براش فرق نمیکنه. یعنی میگه مثلا یه خمی به صورتش بیاد، انگار نکن. کسایی که با این مفاهیم آشنا نیستن نمیتونن پاسخ امام خمینی تو هواپیما موقع برگشت بفهمن. یا چه حسی داریم؟ چیکار کنم مثلا؟ ببین شما، یه مثالی من چند بار زدم، یه بار یادتون میاد مدرسه درس میخوندی، معلم تشویقت میکرد، باز ما باری کلا جلو خندت رو نمیتونی بگیری وقت تشویقت بکن، یه شوقی میاد، میبینی اینقدر نفس بچه هست، اینقدر کوچیک. شما برمیگردی یه کشوری منتظرتن، هر لحظه ممکنه هواپیما رو تو هوا ما موشک بزنن، نمیدونم یه حادثه‌ای براش به وجود بیارم، هواپیما ربایی بشه، اصلا بشینه نشینه، انگار نه انگار. آقای رفیق دوست چه این نقل میکرد، میگفت من وقتی امامو سوار کردم، راننده اون بلیزری که معروف که امام میاره، 22 بهمن 12 بهمن باشد، من دیدم نشستم جلو، کل این مسیر رو مردم گل گذاشتن، دو طرف خیابون وایستدن دارن دست کن میدن فلان، سرش پایین داشت ذکر میگفت. یه مثلا به مردم بی تفاوته؟ نه، امام خیلی به مردم اعتقاد داشت، خیلی مردم قبول داشت، اصلا میزان و رأی ملت میدونست دیگه. هر چینا بگه نخواستنتون فلان، خواستنتون به همان هست، فرمایشاتشون همه رو شنیدید. خب این آدم به اون آرامش رسیده، به اون صبوری رسیده، چیکار کنم الان؟ مثلا خدا خواسته، برای همینم تونستین مسیر اینجوری پیش ببره، و یا نه واقعا کار هر کسی نبود بتونه ایرانی که دهه ها در چنگال انگلیس و امریکا بود این سادگی ها بشه پیش بود. نه، 8 سال جنگ، شما این حوادث دهه اول انقلاب فوق العاده عجیبه، 57 و 67 عجیب غریب ترین اتفاقات میفته، تمام کشور آشوب، آذربایجان میخواست جداشه، کردستان میخواست جداشه، خوزستان میخواست جداشه. همین اتفاقاتی که اخیراً پارسا پیرسا تو کشورم افتاد، چه حسی داشتید؟ شما فکر کنید به مراتب بدتر، مثلا سنگربندی بود بعضی از شهرها، شمال مازندران منافقین، خب اینا تو استان شمالی خیلی جایگاه و پایگاه داشتن، بخاطر اینکه جریان چپ بودن دیگه، کمونیستی مارکسیستی بودن، چون در مرز با شوروی بودن بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته بودن. بعد کوهستانی بود، جنگل داشت، اینا جایی فراهم شده بود، اینا میتونستن خوب قایم بشن تو جنگل، خلق ترکمن اونه میدونم، اصلا این وضع عجیب غریب بوده. این همه ترور، شما فکر کن نمیتونید اینو حس بکنید. شاید بهت بگم مثلا شاید توی بازی بیشتر شما اینو حس کرده باشید، مثلا اگر مثلا شاید مثلا ما یه یا مسئولیت میداشتید یا یه مؤسسه یه مجموعه دستتون بود، یه مثلا شما شب بخوای بلند شید مثلا 70 نفر از بهترین آدمایی که روشون حساب باز کردی، اینا همه شهید، شما چجوری میخواین مملکت رو بچرخونم؟ با کی بخوام بچرخونم؟ دونه دونه تئوریسیناتو دارن میزنن، شهید بهشتی رو زدن، شهید مطهری رو زدن، شهید مفتح رو زدن، اینا تئوریسینن، اینا کسایی هن که میخوان خلأ تئوری ای در کشور شکل گرفت اینا برطرف بکنن. همینجوری خبر میرسه هر روز، بعد تو این هیروبیر درگیر میشه با کل دنیا. جنگ عجیب غریبه، از منتهای شرق تا غرب درگیر. اما خب تو وصیت نامش هم میفهمم یا من با قلبی آرام دارم میرم. خب این قلب آرام نتیجه چی؟ یعنی قلب صبور، این قلبی که صبر بر خیلی از مسائل داره. از این جهت میگم که این مردم از امام جزا و فضا نیدن، امام فریاد زده اما نه از این چیزا، فریاد زده مفسدین زده، سر مستکبرین زده. این آدم باید خیلی آرامش داشته باشه، مثلا میگه آم نگاهش غلطی نمیتون. یا اینقدر نترس، اینقدر مطمئن به نتیجه که وقت اولین بار ناو آمریکایی اومد توی خلیج فارس شد، من بودم میزدم. الان یمنی ها اون شکلی فکر میکنن، بدیهی براشون میزنیم میگم کار نمیتونه بکن. چرا؟ چون خدا با ماست، ما برنامه‌ریزی رو کردیم، اخلاص هم داریم و بقیش با خداست دیگه. بیاد کار خدا قربونش برم، به خودش کارشو جمع کن نتیجهش و جمع هم میکنه. اصلا شک نکنید، اعتماد به خدا اینجوری میمونه. وظیفه هم انجام دادم، حسن ظن ندارم. خب همینم از همون خواسته دیگه، گفته آقا در مقابل استکبار بلند بشید، تقوم لله مثنا و فرادا. دو نفری نشه تکی باید بلند شه. خب من این کار انجام بدم. اینی اینا برخی از مسئولینشون اعلام خوشحالی میکردن که ما الحمدلله که ما تو امان هم با اسرائیل، هم انگلیس و هم آمریکا و محور شرارت در داریم میجنگیم. الحمدلله همون کشورهایی که مردم فلسطین رو دارن میزنن به ما هم دارن حمله میکنن. عجب. ببین اصلا درکش امروز برای دنیای امروز و بخشی از حتی مردم خودمون ثقیل. این چه دستگاه محاسباتی، این چه سیستمه؟ خب رهبر این جریان حسین الحوثی کسی بوده که یه چهار امامیه، بلند شد اومده ایران، میاد قوم یه مدت اینجاست و متأثر از امام برمیگرده. زکزاکی همین جوریه، آدمی که اصلا اینا صوفی بودن در آفریقا، پدر اینها اینطور بود، اومد ایران برگشت، الان 20 میلیون شیعه درست کرده در نیجریه. بعد 4 تا از بچه‌هاشو کشتن، اصلا عجیب، خودشو کور کردن، نمیدونم چی. شما نگاه کنیم پیرمرد وقتی میشینه مصاحبه‌ای دارم که آرامش داره اونش هست. چطور آدم به این مرحله میرسه؟ همینه، یعنی روی نفس کار شده. حالا این تحمل به چه دردی میخوره؟ بدون تعارف آیا مراحل بالاتری هم داره؟ وقتی ما میگیم مقام متوسطی نست، تو همین خود صبر، تو خود صبر نه رضا، اگه داریم بالاترها چیه؟ بعد سوال بعد هم اینه که آیا ما گونه های مختلف صبر داریم؟ این گونه های مختلف مراتب هم دارن و مرادمون هم صبر در دینداری ها، و الا مردم سه دستن دیگه. یه دیگه که اصلا سمت دین هم نمیان، پایداری اگه دارن در بیدینیشونه، محکم وایستادن خدا رو اینه قبول نکنن بعضیا. خب اونو کار ندارم. دوم میان اما به مقام صبر در دینداری نمیرسن، خدا رو قبول دارن، نماز روزشون رو میگیرن تا یه حدودی همین حد، یعنی اولین تقیه تو زندگیشون داد و بیداد میره بالا. هستن دیدی طرف پیرمرد پیرزن 70-80 ساله سر قبرش نشستن یه جوری کفر میگن که خدا نمیسته جوان 18 ساله مرده. تعجب میکنیم این همه جیغ و داد و فلان برای اصلا بابا تا الان هم مثلا صد خوده سال هم میگن تا الان کوپونی زنده بوده این برای کی داری اینجا گریه میکنه. دسته سوم که به طرف دینداری میاد و به نتایج صبر در دینداری میرسه، اینا کسایی که نتیجه اصلی صبوری و طعم دینداری رو چشیدن. از این مثال براتون بزنم، این نفر که میخواد بره مثلا بدنسازی کنه که مثلا رژیم بگیره، نه صبوری میخواد، عموما هم موفق نمیشه. اما اول یه هفته رژیم میگیرن تاش یه ماه، بعد یه خورده که میگذره میبینی یه 4-5 کیلو وزن کرد و بعد 6 کیلو اضافه کرد، بدنش هم همچین تشنه غذا خوردن کرد، دیدی برعکس هم از سر گذاشت، معمولا نتیجه نمیگیره. اما اگر یک کسی آمد این کار انجام داد متناسب با شرایط و ضوابط خودش ها، اینجوری نیستش که مثلا شما رژیم بگیرید یه بالاخره میزان کالری در روز باید انقدر باشه، ورزشت انقدر باشه، آقا به بدن شوک بدی، نوع ورزش رو عوض بکنی، ولی نتیجه نمیگیری. گرسنگی هم میکشی، پدرت هم در میاد، بعد تشمینه اه چاق هم شدی یه چند کیلویی، یا متوقف شدیم یه چرا، میگه این درست هم. این بعد درست عمل بشه. یه موقع است من و شما منتظرم هستیم، صبورم هستیم، داشتیم صبر میکنیم اما صبور نیستیم. یعنی چیزیم صبر میکنم صبور نیستیم. مثلا یه نفر میگه که زنگ میزنیم میگه آه صبر کن الان میرسم، میگه صبر کن الان میرسم، دو ساعت تو رو کاشته، دو ساعت شما رو کاشته. این چه نوع صبری انجام دادی؟ صبر کردی دیگه، دو ساعت وایستادی براش دیگه، نرفتی، اما چجوری وایستادی؟ هر دو دقیقه داده این چرا نیومد، کدوم ها کجا مونده، چرا اینجوری شد، دیدی تلفن هم برمیداره هی زنگ میزنی کجایی تو، پس کی میرسی، دیر شده، اونم فلان شده. این صبر نیست. یکم اصلا آرام میگیره گوشه ای. بلا تشبیه ما داریم در روایات که مصادق علیه السلام میفهمد، بعضی ها مثل یه حیوانی هن که بستنشون، حیوانی که بستی دیگه، بستی به قل و زنجیر کشیدی، کس میره یه گوشه میشینه، یکی از میره این دو ساعتی که این بسته است همین جدی بخواد این تنباش پاره کن، بسته است در مجموع. اما میتونی بگی این حیوان آرومیه، یکی باید بگی نه حیوان آرومیه، تو این دو ساعت کسی گاز نگرفت. میگه خب بستنش مگه نه تو زنجیر اینجوری داره واکنش نشون میده، اینا که ولش کنن که تیکه پاره میکنه آدما رو، درست شد؟ نه اینجوری. غیر مؤمن تو رو باید داریم که مثل همینه، فکر نکنید از این که الان آسیب جای نرسونده مثلا خیلی هنر کرده، این نمیتونه، این از قضا رفتارش توی زنجیر نشون میده که اگر بیرون زنجیر بود یه کره زمین رو بیچاره کرده بود. درباره یکی از انبیا داریم که با یه نفر وعده کرد، گفت مثلا فردا فلانجا میرم، حالا امروزش یاری یادش رفت، یادش رفت، پنج روز بعد، چهار روز، پنج روز بعد همونجا شهر داشت رد میشد، دیدین پیامبر خود اونجا باشه، بعد سلام، آخ ما یادمون رفت، خوب شد دیدمت، فهمید پنج روز اونجاست، میاد وای میسته، شما من وعده کردم. بعضی رو دیدید تو زندگی تو، مثلا دیدید یه اتفاقاتی میفته این طرف کنترلش رو از دست نمیده، آرامه. این بخش از صحبت هم میتونید به جلسات قبل‌تر که راجع به شتاب زدگی و طمأنینه صحبت کردم رجوع بکنید. خب دیدید شخصیت جالبی دارن، مثلا آدم از خودش خجالت میکشه، اینقدر مثل گنجیش این برمار پریده، یکی این چقدر آدم صبوریه. خب یه همچین کسی مزه دینداری میچشه، این همون بدنسازی که مزه ورزش رو میچشه، مزه رژیم گرفتن میشه، داره گرسنگی میکشه اما لذت میبره، چون بالاخره به نتیجه میرسه. همه هم تشویقش میکنن، همه هم میگن، اولین چیزی که میگن میگن باری کلا به ارادت، چطور تونست این کار رو بکنی؟ خب خیلی مهم، ببین الان بعضی برای اینکه لاغر بشن، خیلی نکته جالبی ها، میرن یه بخش از معده رو برمیدارن، خیلی هم اثر میذاره، دید یه چند ماه شدید 60 کیلو 50 کیلو 40 کیلو و سال به وزن گذاشتن، وزنشون کم میشه. این عمل چیکار میکنه؟ این عمل حجم غذای ورودی بدن رو چیکار میکنه؟ کم میکنه، همین، کار دیگه که نمیکنه که. میگه که یعنی قبلا مثلا یه دیس غذا میخورد، حالا اینقدر میتونه غذا بخوره، پس بدنش با اینقدر غذا داره کار میکنه، حالا 4 تا مولتی ویتامین و اونم چیزا میشه. یه سوال، خب از اول همین غذا میخورد ها؟ نه داداش، اراده میخواد معده جا داشته باشه نخوری، حالا بعضی که عمل انجام میدن بعدش انقدر دوره پرخوری میکنن چون معده کش میاد دیگه. خب همون مقدار معده که اون دوباره کش میاد و همون آش و همون کاسه میره دوباره شکم وزن گرفتن. خیلی عجیب. یعنی یه عملی خب چند میلیونیه، چند ده میلیون تومانیه، یه عمل گرون. برای این که چی؟ نمیخوام کسی که این عمل انجام ده خود نکرده شماتت کنم و نه، میخوام بگم ببینید سخته. یعنی باید تو شرایط قرار بگیری. این کسی که بیفته تو زندان دزدی نکنه هنری نکرده، اون چیزی که بیرونه. من همین میگم کسی که به این جایگاه برسه و این باید شروع بکنه. من حالا توصیه دارم، مدل دارم، حالا یکیشم همینجا بگم. خب این پس چی؟ این مزه دینداری چشیده. بعد اینا رو دیدی مثلا این بدنسازا همینجوری هم مثلا سر صبح بلند میشن میرن باشگاه. بعد چی مثلا غذا میخورن مثلا سفیده تخم مرغ. شما نگاه کن حالت به هم میخوره، میتونی همش سفیده تخم مرغ بخوری خسته نمیشی؟ بعد چیز باید مثلا غذاهای پر کالری خوشمزه است دیگه، یه کیک خامه ای بخوری و نمیدونم غذایی که تو روغن سرخ شده و نمیدونم چی و مارمیزان هم چه حرفایی میزن. بعد مثلا اینا تحمل میکنن، مثلا قهوه تلخ میخورن. این شیرینی چی چشیده داره این کارو میکنه؟ این همه تلخیه که همه اینو که یه شیرینی چشیده که همه معترفن و همه میگن برو کلو دمشون گرم فلان به همان. اما خوب کار هر کسی نیست. صبر هم اینجوریه، مثال خوبی بود. بچه ها صبور نیستن. بچه کوچیک همون لحظه همونجا میخواد، چون نفس اون وسعت رو پیدا نکرده. اون خدمت شما عرض کنم صبوری کنه نفس، این بخش مثبتش رو دارم میگم. خب اینو باید تربیت کن، یه چیز کوچیک. مثلا من خودم مثلا چنو از این شیرهای پاکتی که میگرفتم دوتا میگرفتم، یکیشو میذاشتم توی یخچال سرد میشد، یکیشم خب نه تو چند روز بیرون هم میتونه بمونه دیگه، بعد عاده نگه دارنده داره، این مثلا گرم تره. به بچه میگفتم خب عزیز من این بذارمش توی یخچال یکم خنک‌تر بشه خوشمزه تر میشه. گریه زاری گفت نه. همین الان شیر رو بهش میدادی و باز میکردی براش میخورد، حالا بهش میگفتی یه دقیقه وایستا این مال خودمه، اینو دیروز داشتم توی یخچال ببین چه جوریه مثلا. نه باز میکردی وسط اون گرمی رو خورد. شیر گرم خب خیلی خوشمزه نیستیه، شیر گرم که نه ولرم، یعنی اینی که میخونیم چه خوشمزه است. برای مثلا این نتیجه صبره، صبر کنی خوشمزه تر میشه. باور کنید مثلا بعد دو مرتبه این کار شیر رو همدش مرزش توی فریزر یخ یخ شد مثل سنگ، بعد اصلا دیگه قابلیت خوردن نداره، عیبی نداره، وای میستم. بعضی ما میدیم مثلا دو روز اینو گوشت توی یخچال. چرا؟ چون شیرینی هر چشید. یا باید نمونه هاش رو ببینه. حالا کسایی که میرن مثلا همین باشگاه بدنسازی چرا میرن؟ نمونه هاشو میبینن. آدم میرن جلو چششون. اصلا باشگاه رفتن آدم پایه میخواد. تنها که هستی سخته. نمیتونی بدی. خب یه روایتی داریم خیلی روایت خوبیه و حول همین ما بحث ادامه میدیم. قال رسول الله الصبر ثلاثه، صبر سه دسته، سه گونه است. صبر عند المصيبه، صبر وقتی شما مواجهه داری با یه مصیبتی، طلا میشی، عزیزی از دست میدی، نمیدونم مصیبت دیگه مشخص. و صبر على الطاعه، صبر بر طاعت عبادات. و صبر عن المعصيه، صبر در مقابل گناهان و معصیت عصیان این هاست. خب من صبر علی المصیبه، کسی که بر مصیبت صبر کنه، دسته اول بگیم، حتی یردها به حسن رضائها، کسی که بر این مصیبت صبر میکنه و به خوبی هم اینو میگذرونه، کتب الله له ثلاثمعت درجه ما بین الدرجه الى الدرجه کما بین السماء الى الارض، خدا 300 درجه و 300 مقام و جایگاه به اون میده که بین این درجه ها اندازه آسمان تا زمینه. ببین چقدر خدا اجر میده. یک کسی که در مقابل مصیبت صبور باشه. بالاخره اینم دقت کنید، این اندازه مهمه. حالا چون ادامه روایت ادامه داره، دو مدل دیگر میگه، تازه این مقیاس دیگه، الان خط کشه، این الان متر این روایته بین زمین تا آسمون 300 درجه، که هر درجه فاصلش اینجوریه. این مشکل باید خب با یه سیر طبیعی خودشو طی کنه دیگه. هر مشکلی، هر مصیبتی که پیش میاد سیر طبیعی داره. مثلا آدم عزیز از دست میده، میگن خاک سرده، یعنی بعد از چند وقت آرام آرام چی میشه، شما عادت میکنید. بعد خب چیکار کنی؟ مثلا انتظار داشته باشه هم ساعت اول مثلا نه پیامبر ابراهیم علیه السلام پسرش وقتی از دنیا رفت بالا سر قبرش رو گریه کردن، نوزادی رو از دست دادن. گریه کرد. خلیفه دوم اومد، چی گریه می‌کنی؟ احساسات دارم. اما این گریه، گریه از سر محبته، گریه جیغ و داد جزع و فزع و نمیدونم سر و صورت خشه انداختن و یقه پاره کردن و نمیدونم، به این معنی نیست. از ابزار طبیعی هم بهره ببریم. آخ دچار یه مصیبتی سختی شدی، مثلا دکتر باید بریم، مریضی گرفتی، اما کمک هم بخوای اشکالی نداری. اما دیگه تر و خشک با هم نسوزون دیگه. الان گیر افتادی دیگه، آقا من باید برم الان دکتر رو گیر بیارم، مثلا خدای نکرده مثلا به گناه هم نیفت، حالا باز نکنم مثلا دیگه که چه کارا میکنن برای اینکه مثلا یه نتیجه بگیرن، گناه هم نیفت، یه جایی مثلا چه میدونم یه خطایی کردی، یه گیری افتادی، همون اول سریع متوسل میشه به دروغ طرف، زمین آسمون رو هم میدوزی که فقط رهایی پیدا کنه از اون مصیبتی که توش گیر کرده. خب نه، این نه، آروم سب کن. یا بعضی صورت مسئله رو پاک میکنن، وقتی به یه مسئله برمیخورن، به یه مشکلی برمیخورن، اصلا صورت مسئله رو بیخ پاک میکنن. این مصیبت رو به ما میدن که ما رو نورانی کنن، هدف اینه. قبلا در ماجرای تسلیم عرض کردم خدمتون، اینا رو به ما میدن که اونجا چون به بلا اشاره کردم دیگه، که ما رو صبور کنن، ما رو نورانی کنن. میبینی دقیقا اثر عکس میذاره، چی شده؟ تا مفتزه شده اصلا، چون درست عمل نکرده. نباید جزا و فضا بکنیم، حتما درش حکمتیه دیگه. خدا ما رو دوچار مشکل کرده، صورت مسئله رو پاک نکن تا ببینه تو مشکلات رو فراموش میکنیم یا نه. چون میدونید این اثر مغزی هم دارد، یعنی کسایی که در مقابل کار سخت انجام میدن که شیرینی نداره، مثل همین ورزش کردنی که بدن دوست داره استراحت کنه، انرژی ذخیره کنه، غذاهای قنددار بخوره که سریعتر به انرژی برسه. مثلا طرف میبینی قشنگ غذای کالری دار گذاشته کنار، ورزش هم میکنه، اینا یک بخشی از مغزشون بزرگتر میشه و شدیدن و قویان صاحب اراده میشه، خیلی ارزشمندی. مثلا از این بهتره، تو کاره دیگه هم میخوان انجام بدن اراده رو دارن، مثلا یه خلقی پیدا میکنن. خب از این بخش میبینیم. حالا مثلا چون این ورزش رو من مثال دادم، این آفت هم داره ها، که ما تو این مثال دیگر مثلا مناقشه نکنه. آفتش چیه؟ این که وجود خودتو در چشمان مردم بسنجی، یعنی نگاه مردم برات مهم باشه، همش دنبال این باشه که الان من چجا قضاوت میکنم، الان خوشتیپم، الان نیستم، چیه فلان اینا. حالا خطر داشتم، مثال فقط اون بخش رنج تمرین و این چیزا رو دارم خدمتتون عرض میکنم. پس خدا مشکل و حضور ببینیم، ما تو مشکلات خدا میبینیم، یادتون بیاد جلسه تسلیمو خدا میبینیم یا اون مشکل رو میبینیم، بعد به شک میفتیم جناب خداست یا نه، در هر مسئله خداوند متعال رو لحاظ میکنیم یا نه، این مسئله است دیگه، اینو باید ببینیم. بالاخره بیاییم فکر بکنیم ما یا خطایی کردیم این مصیبت سراغ اون اومده، چون به ما کسبت عید ناسه اینا به خاطر کار خودتونه میاد سراغتون. اگه خب خطایی کردیم که موجب غفران ما میشه، یا اگه هم خطایی نکردیم که باز هم در اون حتما خیریه. میگن که میان که اگر خطایی کردی موجب کفاره گناهات میشه. خب خدا رو شکر همینجوری به ما صاف میکنی. آدم معتقد به آخرت بین میرسه، اما اگر دوچار خطایی هم نشدی، این که برای اصلا برای ما که نیست، ما حتمیش خطا داریم. برای اولیاء الله موجب افزایش درجه است. مثلا این مصیبت هایی که محسن دیده، مثلا علیاذ بالله بگیم مثلا کفاره گناهانه، اما از زینب میشه همچه حرفی زد؟ خب نه، این افزایش درجه است. شما ازن اصلا ماها مطلع نیستیم. مثلا امام همه حرفش چی بود؟ میگفتش که ببین در دینداری مقاومت کنید، وظیفتون انجام بدید اول، بعد در دینداری مقاومت کنید. مقاومت یعنی صبر دیگه. مقاومت کنید نتیجه رو خدا میده. خب شما الان بینی بین الله نگاه کنید ببینید ایران نسبت به کشور اطرافش تو کدام کشور بیشترین ارتباطو داره؟ حالا دشمن تعبیر میکنه، من نخواهم تایید کنم مثلا این لفظ، دشمن تعبیر میکنه به نفوذ. کدوم کشور تو اطرافش؟ بلا شک همه میگن عراق. یه سوال، 8 سال جنگیدی، صبر کردی، بر دین دارید مقاومت هم کردی، نتیجه چی شده؟ نتیجه من شما چه ربطی داره؟ ظاهراً هیچی دیگه. اونا برایش سر مرزه خودش، ما هم برایش سر مرزه خودمون. خدافظ خدافظ. همین؟ صدام کی برد انداخت بیرون؟ امریکایی ها. بعد من برنامه به اسیر زدایی رو گذاشتن خودشون. خب خدا اراده کرد شما رفتی جنگ تو انجام دادی، جلو کل دنیا هم وایسیدی، مظلومانه هم جنگیدی، در دین دارید صبر هم انجام دادی. اگر بهتر صبوری بیشتر انجام میدیم نتیجه بیشتر میگرفتیم، شک نکنید. اگر کار به جام زهر نمیکشید نتیجه به مراتب بزرگتر میگرفتیم، شک نکنید. اما به اندازه صبری که کردی و جایزه بگیری. خدا اراده کرد صدام با آمریکا بندازه بیرون و امروز قصه ایران عراق این باشه. امروز شما در راهپیمای اربعین تصاویر شهدای ایرانی رو در پنجره اونجا ببینید. خب چیز ممکنه همچین چیزی؟ به خدا زمان جنگ به خود رزمنده ها میگفتی یکیشون به مخیلش میگنجید همچین اتفاقی بیفته. این شکل گفت کربلا، کربلا ما داریم میاییم. واقعا رفتیم، بعدم رفتیم، یعنی میلیونی داریم میاییم. خب مثلا لشگری زمینی راه میفته تو این اربعین بلند میشه. کی فکرشو میکرد؟ اربعین کجا بود؟ پیاده روی اربعین که میدونست چیه؟ میبینید؟ تو میگن وظیفتو انجام بده، بر دینداریت هم مقاومت کن، صبر داشته باش، مقاومت کن، نتیجه با خداست. از یک جایی هم میرسونه من حیث لا یحتسب. چرا؟ چون و من یتق الله. تقوا پیشه کردی، بر تر و خشک دست نزدی برای اینکه اون کارو کنه. همون موقع فکر کنید اونا موشک میزدن به ما، امام بخواهید شما موشک بزنید توی مردم بیگناه نهاد کشید. عجب. نه تو دل همین ماجرام تقوا پیشه کنید. وسط جنگ ببین، وسط دعوا میگن نرخ تعیین نمیکنه، دقیقا وسط دعوا نرخ تعیین کردی. این بود مدل که مدل ابو عبدالله وسط دعوا نرخ تعیین کرد. مدل امیرالمومنین وسط جنگ وقتی بالا سر رودخونه رو حضرت گرفت، اونا گفتن بیچاره شد، من آب میبنده، آب نبست، وسط دعوا نرخ تعیین کرد. این کسی که داره گلوله میزنه وسط جنگ تو مثال ها، یا بگه نه خب این گلوله نجسه، من نمیخوام بزنم. یعنی این کی این کارو میکنه؟ وسط دعوا میگه الغریق و یتشبث به کل حشیشن. کسی که داره غرق میشه به هر تر و خشکی دست میندازه دیگه، کاری ندارین چوبه چیه، میگه بابا ولش کن، من فقط اینو من رو آب نگه داره. پس چی شد؟ من توی این فضا خوب دقت کنید، توی این صبر بر مصیبت اول دنبال حکمتش میگردیم این مصیبت میتونه نتیجه چی باشه. حتما بر ما آدم عادی اینی که بر یه کفاره گناه، خب اینجا آدم شاکرم میشه، میگه ممنون که با من اینجوری بود، ببخش خدایا. که معمولا مؤمن اینجوریه که یه خطایی میکنه خودش میفهمه که چوبی که داره میخوره از کجاست. معمولا اینجوریه، بعض ما متوجه نمیشه، مرور زمان لازم داره، سالها بعد میفهمه. دو، حالا از همون فرصت میسازیم. یه خب این امتحان جدیده. خودت توی همین امتحان ببین خدا مدلش اینه که با یه تیر دو نشون نکده، 200 نشون میزنه. میگه خب اولا که مصیبت کفاره گناه. خب حالا بسم الله همین الان امتحان جدید. از این سر بلند بیار. بیرون. عرض کردیم که اصلا شگفت انگیزه. خدا میفرماد ما شما رو امتحان میکنیم. بعد چی؟ یبدل الله، تبدیل میکنه چی؟ سیئات شما رو به حسنات. یعنی خرابکاریت هم تازه ثوابش میکنه، ماهیتش رو تغییر میده. بالاخره یک کریم باید فرق داشته باشه با بقیه دیگه. مسئله بعدی، و من صبر علی الطاعة، کسی که صبر کنه بر طاعت. خب به نظرتون این بیشتره کمتره؟ اون مصیبت بود، این تو طاعت، نماز خوندنش، صبر بر اینش، صبر بر روزه، صبرم. طاعتش چیه؟ طاعت ما چیه؟ طاعت عباداتون. طبعا میگید خب این خیلی آسان تر از مصیبت دیگه. برعکس، کتب الله له 600 درجه، 600 درجه خدا بشه، اون 300 بین 600، دو برابر. اولا هم تعداد درجه ها، هم کمیتش داره. ببینید کیفیتش چیه. ما بین درجه الى درجه کما بین تخوم الارض الى العرش. 600 درجه است بین این درجه ها. تخوم الارض یعنی کف زمین، زیر زمین تا کجا؟ تا عرش خدا. اون چی بود؟ زمین تا آسمون. یعنی هم فاصله درجه ده، اصلا باور نکردنی شد دیگه، تا عرش دیگه. خب بعد تعدادش هم بیشتر شد. آقا چی شده؟ از اینجا بعد مخصوص مؤمنه، چون مصیبت تو همه آدم مشترک. غیر مؤمن که طاعتی نداره، که نماز میخونه، روزه میگیره، قصه فرق کرد. به مؤمنی که میرسه خدا ذریباش فرق میکنه، یه مدل دیگه حساب میکنه، خیلی جالب میشه. جایزاش فرق داره دیگه برای مؤمنینه. حرف چیه؟ نکتهش چیه؟ میگه خدا چون تو فرمودی ما عبادت بکن، بنارم بر این گذاشتیم که با حوصله تو اطاعت شما بمونیم. میگه میرسونمت به درجاتی، به جایگاه و مقاماتی که هر درجهش انقدره فاصلش. و وقتی داره میگه عرش، یعنی شما به حقیقت میگرد. عرش روی چهار تا رکن استوارن، چهار تا ستون که نیستش که مثلا من شما تصور کنم مثلا میزی گذاشتن چهار تا پایه داره. نه، اونم چیه؟ سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. این چهار تا است. یعنی درک این جایگاه الله اکبر است. میگه صبر بر طاعت شما رو به این جایی میرسونه که یه سبحان الله میگی، از هر آنچه زشتی و پلیدی است حالت به هم میخوره، ولو بر بقیه ارزشمند باشه، برای یه دی تو چهره بودن مهم، حالت به هم میخوره، حالت به هم میخوره و بالا بیاری. برای یه دی چیزای مهمه که اصلا شما مثلا دنیا، مثلا اسم ماشینا ردیف میکنن، مثلا چی میگه تعجب میکنیم به این شوقی که طرف داره، مثلا اصلا تعجب میکنیم. نه که حالا مثلا ماشین سوار بشه، مثلا اصلا برات فرقی نمیکنه، متوجه چی میگم؟ مثلا یه روز با لکسوس بیان دنبالت، مثلا یه روز مثلا با ماشین عادی بشه در و داغون، با ماشین مراد برقی بمخونه، خب اصلا کاری نداری، شیم و مرکبی سوار میشه، مسئله نیست برات. به حقیقت الحمدلله برسی، یعنی کل هستی داره خدا را حمد میکنه، یعنی به حقیقت لا اله الا الله میرسی، یعنی که هیچ کسی ارزش توجه جستو نداشت خدا، بی خود عمرمو تلف کردم، بی خود من باشم مثل فلان آدم و فلان مسئول و فلان جایگاه و فلان چی، کدوم مردم. حالا دنیایی که شما توش همه دارن یه جوری زندگی میکنن، توجه آدم ها رو جلب کنن، اینا همین چند تا خدا دارن، به تعداد فالووراش. هی خداهاشون هم زیاد میکنن. خدا برعکسه، دنبال اینه که فالوورها رو هی گزینش کنه، هی سخت میکنه. مثلا شما فکر کنید مثلا یه پیجی رو میخواد بهت فالو کنه، هر روز از اون امتحان بگیره، بگی خب بیا یه امتحان میذارم، اگه مثلا بالای 20 مثلا 15 شدی بیا، بین 15 تا 20 اجازه منو فالو کن. دوباره بابا دلت خوشه، از خودت هم باشم فالو میکنم. خدا برعکسه، دنبال فالوور فیک نیست. بعضی فیک میزنن از ادواتوارو در میارن، من میخوام خالی کنمش، بری پی کارت، خالص میخواد، دنبال خالص سازیه. خب در واقع برای همینه درک این جایگاه خود تو رو تو عرش میبره دیگه، تو رکن عرش میرسی دیگه. وقتی بفهم الله اکبر یعنی چی، یگانگی معبودت رو میبینی، هیچی دیگه برای دل ربایی نمیکنه. خب این چجوری به وجود میاد؟ با صبر در طاعت. حالا یه خورده بیشتر از این تخوم الارض یعنی چی؟ مثلا میگن زمین های هفت گانه، مثلا هفت زمین تو هم داریم؟ نه، اینا معنویست، عرفانیست. یعنی چی؟ همون جوری که سما نماد رشد و بالا ایناست، زمین نماد پستیه. مثلا به اینجا میگن دنیا، دنیا یعنی پسترین، از دنی و دون میاد دیگه. خب مثل بر وزن کبرا مؤنثشه دیگه، ادنا و دنیا اینجوری، اکبر و کبرا. خب مرزهای زمینهای هفتگانه از اون کف میری تا بالای بالاها. مرزهای زمینهای هفتگانه چیه؟ حسادت، تکبر. یعنی مؤمن تو طاعت به یه مرحله میرسه کف کف حسادت رو میبینه، بالای بالا لا اله الا الله هم میبینه، کف کف استکبار و تکبر رو میبینه، بالای بالا الله اکبر هم میبینه. از این ته شروع میکنه پاک کردن، میره تا بالای بالا. این اسفل و سافلین رو میبینه، این چاه فاضلاب رو میبینه، اون اعلالیین هم میبینه. متوجه شدید؟ شروع میکنه زدودن، کندن، پی ساختمون داره میزنه، گود برداری کرده از کف زمین، داره همه اینا رو میریزه بیرون بره تا بالای بالا. برجی که میسازه بنیان مرسوسه، هیچی با زلزله نمیتونه تکونش بده. خب اینو کی ساخته؟ میگه با صبوریش. مرحله یک رو رد کرده، از مرحله دو ویژگی خاص مؤمنینه بر طاعت و اطاعتش. 20 ساله داره نماز میخونه، عشق میکنه که بر این نماز من هنوز اطاعت، نشونه بندگیشه. ببین شما نگاه کن، این حاج قاسم گفت رو قبرم بنویسی سرباز. خب بابا ایشون سرلشکر بود موقع شهادتش، اون لحظه که شهید شد سرلشکره دیگه. ما تو درجه های نظامی فقط یه درجه بالاتر داریم، چونم هرکی شهید شده بهش دادن ها، تو سپه بودی، تو زنده ها، تو نظامی هامون همه سرلشکره. بالاترین درجه نظامی که کسی یک نظامی بهش میتونه برسه دوگری همه سرلشکریه. بعد میگه بینیشتی سرباز، بگیم چی؟ یعنی این که من افتخار میکنم سربازی دارم میکنم. این خیلی مهمه، این دقت کنید، افتخار میکنم سربازی دارم میکنم. یه کسی میگه من افتخار میکنم ولی 20 سالم هنوز دارم نمازمو میخونم، و همون که بچه به سن تکلیف رسید، تو به سن تکلیف بهش گفتی نماز بخون، من هنوز من همون سربازم، و فکر نکن من دوچه توهم بشم، من برای سربازی میکنم خدایا. نه، همون سرباز روز اولم، من همون سرباز لب مرزم دارم برای تو میجنگم و صبوری میکنم. 20 سال دارم نماز میخونم، 40 سال دارم نماز میخونم، 60 سال دارم نماز میخونم. مثلا دستگی داری. چرا من باید این کف زمینم شخم بزنم؟ چون یه وقت میبینی من تا اون بالا مالاها اطاعت میکنم، 6000 سالم نماز میخونم، عبادت میکنم، یه سجده هم 2000 سال طول میکشه مثلا، با یه تکبری فاتحهشو میخونم چون از زیر زمین بر نداشته بودم، ساختمونی که ساختم زیرش آب رفته بود، محکم ساختم و افتاد اصلا ساختمون، خودش فرو نرفت، افتاد سقوط کرد تو یه لحظه. ای بسا غروری که تمام عبادات ما رو تو یک لحظه به باد فنا داد. یه لحظه تکبر یا غرور نبودی که از علما داشت نماز میخوند، چند هزار نفر بهش اقتدا کرده بودن، بعد یه لحظه غرور گرفتش که ببین من کی شدم، جمعیتی مثلا تا کجا. تمام نمازایی که تا اون روز خونده بود قضا کرد، شروع کرد از اون روز دوباره نماز قضا خوندن. چرا این کار؟ گفت این چه نمازی بوده که این حس در من نکشته بوده. ببینید صبر در طاعت یعنی ویژگی مؤمنی نماز. ما روزه‌شو داره میگیره، تشنگی میکشه، گرسنگی میشه، سحری خواب میمونه، یه روز کار بیشتر پیش میاد، میره بیرون با موتوری مرمور زیر گرما، تشنگی بیشتر میاد. تشنگی بر تو خدا، من صبوری میکنم. خب معمولا هم میخواد وای میسته قشنگ تای میبشه که مثلا خب حالا قطعا دیگه از اون گفتن فلان، بعد برم سمت. بعضی ها میبینید مثلا و لام هستم. مثلا ما یه رفیق داشتیم، این جدی جدی میگم، ما تو ماشین بودیم بنده خدا وایستاد یه جا از این شعله زرد و فرنی و نمیم چیز رو میفرم، یه بار مصطفی رو گرفت آورد تو ماشین، رادیو روشن کرد، این این کارتونا فیلم هم نگیم مثلا چیش روی کنم، یه قاشق تو دستش آماده، این گفت ارگف، یعنی گفتم الله اکبر بگه. و نه من صبر ندارم، با پدرم دارم گرسنگی اذیتش میکرد. خب این هر روز که میدونی مثلا یه دقیقه کم میشه، دقیقه زیاد میشه، بس دیگه داره ما رمزان چه جوری رفیق کن، مثلا مثل دیروزه مثلا یه دقیقه باید تومعنینه مثلا اینا بخور، نه اینکه مثلا کلاس بذارید. بعضی ما خب بعد سر سفره افطار میشنن کلاس میذارن برای خدا، مثلا میگه آقا بیا افطارتو کن، باشو برم کاسه ای هم بردارم بیا، یا باشو خواهر مثلا خیلی مشتی هم من مثلا دیر افتار. این هم خوب نیست، همونجور که امساک برای خداست افطارم باید برای خدا باشه، نباید تعلل کنه، باید سر سفره خدا باشه. یا اللهم لکه سمتو و علا رزق که افتر تو و علیکه توکل تو، این رزق توه به خاطر تو میشینم دور هم دیال اینجور. یا خلاصه یه غرور مینه فاتحه همه عبادات خون، یه تکبری کرد شیطان ابلیس فاتحه، یه حسدی ورزید به آدم فاتحه کنه، یه کینه ای کرد ببینید نابود کرد. این از ته ته زمین، یعنی این اینه تون فاضل رو باید خالی کنی، باید اون پی و بنیان سست و پاک کنی، بکنی 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 به تو نارمه بریزی بعد بیای بالا. پس در واقع یعنی این عبادات و طاعت اون باید با طمأنینه باشه، صبوری کنی. مثلا خدا بندش یه بلا فاصله بعد نماز از سر حالا بندش یعنی از این کار مورد پسند خدا نیست، بلا فاصله اصلا نماز تماشه میپره از سر نماز، یا بشین حالا مثلا تسبیحاتو بگو سری از سر سجده بلندش، یا مثلا اصلا یه اصلا بیخی کله طرف فقط میخواد در رد دست نمازی یه سری نماز بسید کوهی پشت منه. خب این خوب نیستیه، این مسئولیت پذیری خوبه ها، تا نمازتو نخوندی استرس داری مثلا من تا نمازه رو بخونم، اما اینجوری حالا یه موقع کار داری اشکال نداره، نفری کار واجبی داره، کاری بنده خدایی رو میخوای راه بندازی سری بلند میشی میری، فرق میکنه. خب خدا هم میدونه که تو واقعا به خاطر او داری میری، وگرنه اگه نبود میشستی. خب اینو در خودمون به وجود بیاریم، یعنی باید طمأنینه عبادت بکنیم. دو بخش هم داره این، این دو بخش اشاره میکنه. اول اینکه با حضور قلب باشه، یعنی اون عبادتی داری انجام میدی به خودت القا کنی همون لحظه، خیلی اثر داره. حالا همین نمیدونم چه تایمی شما این صحبت منو میبینید، خب ساعت چنده مثلا شما دارید میبینید، القای این بکن به خودت که من همین الان در حال صبر بر طاعتم ها، یه همونی هم که پیامبر اینجوری وعده داده ها، نه که عبادت تجار باشه به وقت تاجر سبوک سنگ، اما ببین همون لحظه داریم فکر کنم مثلا تو تشهد نمازتی مثلا این یهویه میخواستی سلام ببخشی، میخواستی فرار کنی، میبینی نه میشینی داری تسبیحات میگی، یوهی همین یادت میفته میگو من صبر بر اطاعت دارم میکنم، آرامشی میگو، یوهی میبینی که دوتا اثر خیلی زیاد میشه. دوم نگه داشتن نفس از عجبه، اینم خیلی خیلی مهم. یه وقت شیطون میاد کل دار و ندارتو شخ میزنه با هم برمیداره میبره، یه موقع از شیطون میاد امام میگه چه بسا که شیطان و نفس اماره انسان را سالهایی بس طولانی دعوت به اعمال صالحه و اخلاق حمیده و پیروی از شریعت مطهره کنن. یه شیطون بر نمازها بیدارت کنه، سالهای بس طولانی 20 سال 30 سال میگه نماز شب بخون، که چه شبه دیوونه است شیطون؟ نه، با امید آن که او را مبتلا به اعجاب و خودپسندی کند و انسان را با همه مشقت‌ها و ریاضت‌ها ساقط نماید. میگه این یه غرور بگیردش احمقه، من خودم اینجا خوردم، شیطونه میگه من این کارم. خب میگه بذار 30 سال نماز بخونه، اما این 30 سال خونه رو بسازه رو سست‌ترین زمین ممکن، دوچار اوج بشه. داری یه نماز میخونه، حالا میره توی مسجد میره یه نفر تونتون داره نماز میخونه، خب نماز خوندنش چه بلد نیست نماز بخونه، نگاه کنیم تونتون نماز میخونه، اینجا رو کز گفت، اونجا رو فلان. کم نبودم کسایی که اینجوری بودن و رفتن شهید شدن ها، یه هایی همینجا انگوش به دهان بمونیم، این یه نفر تخت گاز از کنار رد شد، حکایت اون خرگوش و لاک پشتی بنز اون در کنار رد، توی نفر میکی اومد رد شد. خب به موسی میگن برو بدترین مخلوقات رو بردار بیار، ظاهره هم رو کاری نداریم میرم پیداش میکن، ای اومد تو اینه اومد اومد. آخر رسید به سگ مریض بود و کور شده بود و هیچ کاری نمیتونست بکنه. میگم گفتش مثلا اینه. حالا سکانس آخر براتون میگم. دیدن تناب نقطه گردن خودش حضرت موسی داره میگه. گفت رفت به تور سینا، گفت خدایا من از خودم بدتر بودم، با باریکه اون غروره رو بشکن، عجب رو بشکن، حالا باید بساز. وقتی زمینه درست باشه یه طبقه هم بسازی میمونه، خراب نمیشه. اما وقتی اون زمینه درست نباشه میگه بیا 40 سال نماز بخون، اصلا ناامید میشی ها. بعد 40 سال تو مثلا یه صخره نوردی فکر کن مثلا 40 تا از این ابزار زده رفته بالا، بعد سقوط کن، ابزار رو سست باشه، اصلا یه حس بالا رفتن دیگه نداره، دیگه شروع نمیکن، یه ولش کن اصلا، بی خیال کوه نورده این پایین باشه. اما راحت میگم اون دنیا یقین دارم دیگه، حالا اون دنیا حسرت میخوریم همه الان میگه با ولش کن سخت نگیریم، هم دم در بهشت هم یه جایی بهمون بدن، آقا اما موسیم شفاعت میکنه، بالاخره سختیه میکشیم تو برزخ، اما دم درش بهشت هم یه جایی بهمون بدن حله. بعد که بری اونور افسوس میخوری برای میلیمتر میلیمترش میخوریم، اینی اصلا همه اون هم میگه. پس چی میگیم؟ میگیم که خدا ممنون نیست که بعد از 20 سال ما هنوز داریم در اطاعت تو، هنوز سربازتی و بر این حسی که داریم صبر میکنیم. سری نگید نه الان باید پرده ها بره کنار رو مردم رو دو تا نماز خونده فلان فلان شده، میخواد همه ملت رو بعد دو روز خوک و خر ببینه. سری انتظار داریم مثلا یه در بسته شو، در بسته شو، پنجره باز شو، باز بشو، وایستا. واسه دلیل قاضی 20 سال نگین انگشتر تو دهنش نگرم نشه حرف لغو نزن، بخش از دهنش هر دفعه خواست حرف لغو بزن فشار میداد، یه دا کبود بود دهنش. نگم توصیه نمی کنیم الان بریم این کار بکنیم، نه، این چیزی دینمون گفته رو باید انجام بدیم، ما حق نداریم خودمون تو این چیزا دخالت کنیم، برای ایشون بوده، خب نسخه شخصیه. اما میخوام بگم بعد خودشونشون میگه که رفتم پشت بوم نماز میخونم، بعد این همه نماز هیچ چی نجد، سالها عمری گذشته بود، رفت زیارت حضرت عباس رو برمیگرده یه های دو رکعت نماز رو پشت بوم میخونه، یه های تمام اینا میره کنم، تمام پرده ها میره کنم. این شما باید صبوری داشته باشید، شما یه چاهکنه نگاه کنید، ضربات که میزنه در کار بی خود تکراریه، میشه اینجوری بگی؟ به یک ضربه تکراری بی خود، فرش باف یه ضربه بی خود، اینجوری نیست، آخرین گره رو که بزنه یه فرش میفته بزنه، آخرین ضربه رو که میزنه آب میجوشه. همین صبوریه و پس میگه نمازو برای چی؟ برای همین الان 6 سال نماز مون بخون. قرن 6 ماه به جای برسیم. این صبر بر طاعت داره میگه 600 درجه میریم، هر کدومش فاصلش مثل کف زمین تا عرش خداست. نمیارزه؟ نمیارزه. خب برای امروز بسته انشالله. خداوند همه ما و شما را از مسببان هستی و خیر در ظهور حضرت ولی عصر بوده. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.